بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته ما تشریح کردیم که این اختلال چیست و چه زمینه‌هایی در بروز اون میتونن دخیل باشن و این جلسه میخوایم بعد از شناسایی اختلال نحوه مواجهه و برخورد با اون رو یا به تعبیری مقابله با این اختلال رو صحبت کنیم. خاطرتون هست در جلسه گذشته توضیح دادم که اگر ما یک حوزه‌ای برای منمون قائل باشیم و در درون این من از افکار، عقاید و احساس‌هایی برخوردار باشیم که مدیریت می‌کنن کارکردهای این من رو، ما رو به یک نشاطی، شوری، رنجی، اندوهی میرسونن. مثلا وقتی که کسی از دوستان ما دچار آسیب میشه، احساس ما محزون میشه. اگر برای دوستان ما جشنی، سروری اتفاق میفته، احساس ما شادمان هست. یا عقاید و افکاری که باهش داریم زندگی میکنیم، مثل همین که شما وقتی دارید برای این جلسه تشریف میارید، یک برنامه هایی رو برای خودتون میچینید، ساعتی رو مقرر میکنید، با چی برم، چجوری برسم، با کی برم، بعد از این جلسه زیارتی داشته باشم، نداشته باشم، همه این چیزهایی که امورات ما رو طراحی میکنه. و گفتیم که جایگاه افکار و عقاید و احساس های و تکانه های وسواس بیرون از حوزه من هست، اما به علت اون زمینه هایی که ازش صحبت کردیم بعد از تولید به حوزه من وارد میشن. و توضیح دادیم که فردی که گرفتار این هست به علت اون حالت تحقیر و توهینی که به خودش داره یا از ناحیه دیگران این تأثیر رو میگیره، به تدریج بر حوزه وجودی خودش فشاری وارد میکنه، یعنی منش رو تحت تحقیر و توهین قرار میده. بر حسب این منش کوچکتر شده و همچنین افکار دفاعی که میخوان از او در برابر هجوم افکار وسواسی حراست بکنن ضعیفتر شده و شدت بیشتری رو برای بروز و نفوذ این افکار به حوزه منشون ایجاد میکنه. برای اینکه ما بتونیم به اداره مناسبی در برابر تحریکات، یادمون باشه چی بود؟ ناخواسته انتخابش نمیکنیم. در برابر این تحریکات ناخواسته وسواس پیدا بکنیم، اولین کار سه اقدام یا سه رفتار اساسی. در این رفتارهای اساسی باید ما به این چیزها مجهز بشیم. یک، بپذیریم که این افکار هیچ ربطی به من و افکار واقعی من ندارند. مادامی که ما فکر میکنیم همین افکار هستیم، مادامی که ما فکر میکنیم این افکار تعیین کننده ارزش ما هستند، وقتی ما فکر میکنیم اصلا عامل حقیقی این افکار ماییم، دائما از اون تحقیر و توهین به خودمون استفاده میکنیم. در حالی که اگر پذیرفتیم، توضیح هم دادیم که این یک حقیقته که این افکار هیچ ربطی به ما ندارد، و این باور به ما کمک میکنه که دیگه به جای سرکوب کردن خود، من بعد از خودمون دفاع کنیم، یعنی به وسعت وجودی خودمون در برابر نفوذ این افکار بپردازیم، خودمون رو باز کنیم، به عبارتی هم در مواجهه با آدم ها، یعنی وقتی در برابر همسر و فرزندان قرار میگیریم، مادر و بستگان، حس سرشکستگی نداشته باشیم، پنهان از این قصه نکنیم، بگیم بله من تحت فشار این حالت هستم و دارم کار میکنم. به جای اینکه از ارتباطات پرهیز کنم، در رفت و آمدها حاضر نشم، مخفیانه کارها رو بکنم که مبادا دیگری متوجه بشه او نسبت به من نظری داشته باشه، این تصورات باعث میشه که ما این افکار رو واقعی خودمون تلقی کنیم. در حالی که وقتی داریم مثلا فرض کنید یه همسایه شما رو آزار میده، شما این رو به دیگران بازگو میکنید، میگید آره یه همسایه ما آوردیم، اینا مثلا بدرفتار هستن، دارن ما رو تحت فشار اینجور قردن، چون اون رفتار همسایه رو به خودتون نسبت نمیدید، پنهان نمیکنید رفتار همسایه رو که مبادا دیگران بفهمن، به عکس هر کی بیاد اصرار دارید توضیح بدید این میشه خارج از من، اگرچه اومده همسایه من شده این رفتار، ولی من باید از اثر و وجود این افکار راحت حرف بزنم. هر قد بخوام این رو برای خودم پنهان کنم، ما گاهی در بعضی از مشاوره هامون میدیدیم میومد میخواست بگه من گرفتار وسواسم، دوچار یه جور شرمندگی بود، آقای دکتر چجوری بگم، نه اینم که فکر کنید، ولی خب به هر حال، یا مثلا در آقایون که باز برخلاف خانم ها که حالت رنج و شرمندگی هست، حالت گریز و فرار از اصلا ادعا میکنم من وسواس ندارم، نه این لازمه، دیگران غلط هم پیداست. من اینجا باید بفهمم که بین عرصه وجودی من و این تحریکات همواره یه مرزی وجود داره، اینا مربوط به من نیستن. نتیجه این کاری میشه که از هر گونه فشار، رنج، تحقیر و توهین به خود پرهیز کنم. این یه اساسه، یکی از اون قواعد اساسی هست، رفتارهای جدی هست که ما باید در برابر این مسئله داشته باشیم. هر قد این رو تو خودمون بیشتر کار بکنیم، باعث میشه که حس اتصال ما به این رفتارها کمتر بشه، به نظرم برسه من مجرم نیستم که این رفتار رو انجام میدم. من اگر این رفتار خیلی هم مورد حتی استهزاء دیگران قرار میگیره، من رو مورد انتقاد قرار میدن، به من پیشنهاد میدن، مثلا این ربطی به من ندارد. مثلا یه نفر که میگه آره مثلا این خب برای چی اینقدر میشوی، به جایی که شرمنده بشه میگه آره فشار این افکاره، منم دارم سعی میکنم، یعنی اصلا این چیزی نیستش که خود منم منتقدشم، نه این که شما داری انتقاد از من میکنی، انتقاد از این، مثل میگیم این اینجا چه کار میکنن، آره منم از وجود اینها در حاشیه خودم راحت نیستم، پس عامل نیستم، مجرم نیستم، من خودم تحت فشار و آثار اینها هستم که میخوام از این فشار خودم رو آزاد کنم. این اولین رفتار اساسی ما در برابر این مسئله است. اما رفتار دوم، برای اینکه بتونیم رفتار دوم رو که جزو رفتارهای جدی و اساسی من در مواجهه با وسواس میشه بشناسم، از یک مثال استفاده میکنم. به شما میگم که از این لحظه به دوربین های فیلم برداری توجه نکنید، اصلا نگاهتون به نمای دوربین نیفتد. شما تا به حال حواستون به کلاس بود، چه بسا اصلا متوجه حضور دوربین ها نبودید، از حالا دارید جلوی خودتون رو میگیرید که به دوربین نگاه نکنید. این میشه یک فشار درونی، دائما بعد روی خودتون یه مراقبتی بذارید، از یه طرف، از یه طرف یه تحریک دارید که برگردید و نگاه کنید. هر وقت که فرد میخواد در برابر یک رفتاری جلوی خودش رو ببنده، با این فشار و اضطراب ناچار به افزایش اون تحریک منجر میشه، یعنی تصویر اون تحریک در ذهن ما بیشتر میشه. گفتیم یکی از کارهایی که افراد با وجود این فشار وسواس انجام میدن اینه که میخوان از فشار این افکار بگریزن. وقتی میخوان این کار رو بکنن منجر به تشدید این افکار میشه. مثلا فرض کنید که من میخوام که برای این که فکر شستشو نیاد خودم رو به کار دیگه مشغول میکنم، به آشپزی مشغول میکنم، برای این که مثلا به این شیر آب اهمیتی ندم که پاک یا نجس هستش، با خودم آواز میخونم، یا مثلا چه میدونم میام به یک دعایی متوسل میشم، چون من میدونم این دعایه، اون آوازه، این تلویزیون تماشا کردنه عاملش چی هست. در حالی که دارم تلویزیون تماشا میکنم تمام تصویری که برام اتفاق میفته مربوط به همون مسئله تحریک وسواس هم میشه. مثلا شما الان خیره بشید به این تابلوی اینجایی که دوربین رو نبینید، توی همون تابلو هم دارید فکر به دوربین میکنید. یعنی اگرچه به اصطلاح خودتون دارید میگریزید، اما ناخودآگاه اون فشار در ذهن شما بیشتر میشه. پس قاعده دوم اینه که از دست حضور و تأثیر افکار اسمشو میذاریم هجوم کننده، چون گفتیم اینها مربوط به ما نیستند، بلکه به ما چه کار میکنن؟ هجوم میکنن. فرار نکنن. هر قد بخواب از دست این افکار بگریزم، گریختن از دست این افکار منجر به تشدید تأثیر می شود. حجم افکار رو بیشتر کردم، طبیعیه که وقتی حجم افکار رو بیشتر کنم من بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرم و نهایتاً تسلیم می شم. خب قاعده سوم، برای اینکه بتونیم قاعده سوم رو باز بشناسیم من از یک مثال استفاده میکنم. ببینید ما وقتی به یک مسئله اعتنا میکنیم، اعتنا به معنی جستجوی پیگیریه. اگر الان شما فرض کنید که در زیر پای شما یک حشره وجود داره، درست؟ الان من با آوردن این ذهنیت ذهن شما رو فعال کردم. حالا خانمی که یه مقدار پاشو بالا میگیره داره اعتنا میکنه به وجود اون تأثیر، درست؟ یا کسی که یه نگاهی اون پایین میاندازه با این نگاهش داره اعتنا میکنه به این تأثیر، درست؟ یا کسی که داره حس میکنه که چیزی از پاش بالا میاد، گاهی ممکنه پاش به ریشه فرش میخوره، میکشه، احساس میکنه که نکنه همون حشره‌ای باشد که گفتن، درست؟ لذا وقتی ما اعتنا می‌کنیم بعد از اعتنا قوت بخشیدیم به اون تأثیره. اعتنا هم با دو چیز به وجود میاد، یکی این که پیگیری کنیم، بررسیش کنیم ببینیم که هست نیست، و دوم این که در برابرش واکنش نشون بدیم. او پا جمع کردنه، واکنش پیگیری اینه، ببینیم هست، نگاه بکنیم، چادر رو برگردونیم، خودمون تکون بدیم، این میشه پیگیری کردن، درست؟ که ببینیم اگر مثلا حشره از ما آویزه، ببین مثلا اگر شما ببینید یه جایی یهو یه لونه مورچه است، چه کار میکنی؟ شروع میکنی به تکوندن خودتون، آیا مورچه از شما بالا رفته؟ معلوم نیست. این اعتنا کردن، درست؟ اعتنا هم یه بخشش اینه که واکنش نشون میدیم به اون تأثیری که آمده. حالا بریم تو بخش رفتار وسواسی نگاه کنیم. به نظرش میرسه این خیسی که اینجا هست اول دست میکشه، خیسه، بعد خم میشه، بو میکشه، ادراره، نگاه میکنه ببینه لزجه، این قرمزی رو دست میکشه ببینه خونه، رنگه، وقتی داریم پیگیری میکنیم، داریم به تأثیر این اجازه میدیم، یعنی هی داریم فشار این رو زیاد میکنیم. حتی اگر مطمئن باشیم که خون نیست، میگیم حالا یه آبی بکشم. یعنی ما با دنبالی روی هامون، با واکنش دادن هامون، داریم فقط به وسعت نفوذ این اختلال کمک میکنیم. وسعت نفوذ یعنی چی؟ خاطرتون هست گفتم من باید در برابر این افکار موضعی که میگیرم موضع دفع یا کاهش حوزه اتصالش باشه. وقتی دارم پیگیری میکنم، اون آب رو دست خیسیه رو دست میزنم، از بچه میپرسم تو از دستشویی در اومدی؟ کجاها راه رفتی؟ به این دست زده بودی؟ بعد این دستگیره در رو دست میزنم ببینم خیسه، میرم تو دستشویی نگاه میکنم ببینم تری وجود داره، حالا میگم یه آبی بگیرم. اینا همه داره چه کار میکنه؟ فضا باز میکنه برای نفوذ افکار، اتصال افکار. من به جای این که دفع کنم، دارم چیکار میکنم؟ جذب میکنم. جذب که بکنم، به وسعت وجودی افکار کمک میکنم. پس قاعده اساسی سوم این میشه که از پیگیری افکاری که به ما هجوم میکنن، این افکار مال ما نیستن، به این مدام تاکید باید بکنیم، از پیگیری افکار هجوم کننده اجتناب کنن. گفتیم پیگیری هم دو تا معنی داره، واکنش ندهم، بررسی و دنبالگیری نکنم. هر قد ما به این تأثیر اهمیت بیشه، مثلا فرض کنید من دارم میرم، به نظرم میرسه که در رو بستم، اگه برگردم بررسی کنم بستم، دارم به افکار میگم باز هم بیاین، یعنی بعد بستن اینو مطمئن میشم، میرم بعد میگم که خب فشار دادم وا نشد، موضوع دوم میاد. درست؟ حالا اگه بگم نه انشالله وا نشده، برم تمام اون ساعتی که دور از این درد هستم استراب این رو دارم و فشار این افکار رو به خودم تحمیل کردم. چرا؟ چون من براش پاساژ دادم، یعنی میدان باز کردم، اجازه دادم که این افکار به من بچسبن. مثل وقتی که شما برای بچه اینجوری آغوش باز میکنین، خب اونم میدوه به سمتتون، اما وقتی پشتتون رو بکنین اونم میبینه امیدی برای آویختن به شما ندارن. پیگیری، بررسی، واکنش نشان دادن، آغوش باز کردن برای افکاره. خب اون افکارم که از خدا میخوان میپرن به بغل شما، اون وقت از روح و روان شما آویز میشن. لذا کارهایی مثل این که دستکش دستم بکنم که اصلا دیگه دستم نخوره، نمیدونم کفش بپوشم که اصلا دیگه اصابت، برای خودم یک تجهیزات اختصاصی قرار بدم، یک کفشی دارم، یک ظرفی دارم، یک لیوان مخصوصی دارم، اتاق مخصوصی دارم، در اینو میبندم که کسی ایتونه که فکر میکنم اینطور خلاص میشم. در حالی که وقتی دارم این کار رو میکنم، کاملا خودم رو به افکار نزدیک کردم و سطح وجود افکار رو برای خودم افزایش دادم. پس کار سوممونم این میشه که از پیگیری افکار هجوم کننده اجتناب کنم. این میشه سه رفتار اساسی که ما باید در مواجهه با وسواس جزو رفتارهای عمومیمون بشه. نه اینها با هم فرق میکنه. ببینید پیگیری کرد، من دارم اینو میگم، فرض بکنید که شما اصرار دارید اینجا رو بشورید، وقتی دست میکشید، وقتی بو میکشید اهمیت دادید، یعنی بررسی کردید. ما خیلی از این بررسی ها رو نکنیم، اصلا دیگه به تأثیر اجازه ندادیم که بعد نیازی به فرارش باشد. پیداست؟ یا وقتی فرار میکنیم هرس بررسی رو بیشتر میکنیم، وقتی میخوام حالا یه نگاهی بکنم، حالا
پیداست؟ وقتی میگم نه اصلا بستست میرم، دارم من نباید اصلا به در فکر کنم، من نباید دارم فرار میکنم، حالا میگم حالا یه دستی هم بزنم، یعنی فراره بررسی بیاره. میدونید باز از این طرف هم وقتی به بررسی برسم یک جور حس گریختنم در من شکل بیاره. اون وقت میشه پس چه کار بکنیم؟ ببینید بدون هر رنجی، این خیلی مهمه، این رنجی بر میگرده به اون حسی که ما خودمون رو مسئول میدونیم، بدون هر رنجی و بدون اعتنا به افکار هجوم کننده به درست عمل میکنم. حالا شما میپرسید خب این عمل درسته چیه؟ ببینید پس نه رنج برای خود درست میکنم، نه اعتنا درست میکنم، فرارم جزء همین هست، بعد اینجا میگذاشتیم و نه فرار از این میکنم، فقط به درست عمل میکنم. خب شما از اینجا میپرسید که مشکل ما تو درسته است، مثلا نمیدونیم آخه اینو مثلا باید شد، اینقدر باید شد، ازش اصلا نشوریم بگذاریم. برای اینکه بتونیم درسته رو بشناسیم لازم هستش ما از این لحظه به بعد به درست توجه بکنیم و اینو دست بدیم. خب ببینید من یکی از رایج‌ترین فشارهای وسواس رو میگم که بحث نجاست و طهارته. درست؟ شما با چند مسئله اساسی خیلی درگیرید، خون اسمش الان هم میشنوید، تحریک میشید، ادرار، مدفوع و همچنین ماده منی که اینها جزو مواد نجسی هستن که در امورات روزمره ما چی هم؟ رایج هم. برای یک تبادل زناشویی به این معطوف میشم، برای یک خورد و خوراک مدفوع ادرار دارم و همچنین بدن من در مایه مسواک میخوام بدنم خون میبینم، یه پوست از دستم میکنم خون میبینم، یا در خانوم ها که خب خون به صورت یک عادت هم تکرار میشه. ما با این نجاسات یک زندگی دائمی داریم. برای اینکه اصلا بتونیم درست رو بشناسیم بریم یه سوال بپرسیم ببینیم نجس و پاک اصلا هست، یعنی آیا نجس و پاک داریم؟ میخوایم این سوال مهم رو جواب بدیم. اگر به این قسمت دست توجه زیادی بکنید توی همین جلسه میتونید بخش اعظمی از فشار وسواس رو کنار بگذارید و آزاد بشید. کنار بگذارید باز نه اینکه میگم شما تصمیم میگیرید، بتونید فاصله زیادی بگیرید و اون موضع دفع رو پیدا کنید، حالت جذب نباشه. خب ببینید بدونید در عالم چیزی پاکتر استریلتر از خون، ادرار، مدفوع و منی نیست. اگر بپرسیم آب استریله یا ادرار؟ ادرار. آبهایی که ما در جریان لوله‌کشی شهرمون استفاده می‌کنیم با کمک موادی که برای تطهیر کردنش می‌زنن می‌تونن تطهیر به معنی پاک شدن، نه از میکروب دارم میگم، از آلودگی‌ها می‌تونن بخشی از میکروب‌های رایج و شایع را ازش بگیرن، مثلا میکروب هایی که تولید وبا میکنن، میکروب هایی که تولید حسبه میکنن، اینا رو بگیریم. ولی در آبی که ما میخوریم قارچ های زیادی وجود دارن، مواد عالی معدنی زیادی وجود دارن که اینها جز مثلا توی یک آب ممکنه گوگل زیاد باشه، توی آب ممکنه مثلا در آب مشهد آهک زیاده. درست؟ انواع اقسام آلودگی ها در آب وجود داره. آبی که میخوایم به وسیله اون یک ماده نجس رو تطهیر کنیم. اما ادرار، منی، مدفوع و خون استریل هم پیداست، یعنی پاکترین چیزهای عالم. شما دیدید وقتی میخوان خون از بدن یه نفر بگیرن، سطح بدنش رو ضد عفونی میکنن، چون این سطح بدن در مجاورت میکروب های حواس احتمال عفونت وجود داره. پس وقتی میخوایم این سوزنه بهش بزنیم که این ماده دارویی استریل رو بکنیم داخل رگش، عفونت رو از بیرون داخل رگ ندیم، اینجا رو استریل میکنیم که تماس یا اون سوزن رو استریل کردن، تو بسته مخصوصی گذاشتن که در مجاورت هوا قرار نگیره که عفونت بهش سرایت کنه، چون میخوان وارد اون خونه ماده ای رو بکنن. ماده بیرون نباید عفونتی باشد که به خون اضافه بشه، چون خون استریل. خون از چی تشکیل شده؟ پروتئین، آب، بخشی از مواد مخصوص که یه فاکتورهای خونی هستن که تو خون وجود دارن، و آهن. اینها هیچ کدومشون نجس نیستن، ترکیب اینها هم نمیتونه نجس باشن. از یه طرف هم گفتیم استریل. ادرار چیه؟ ادرار آیا یک ماده خاصی از یه جایی در میآید؟ نه خیر. ممکن شما بگید خب ترشحات بدنه، اشک هم ترشح بدنه، خلط هم ترشح بدنه، عرق هم ترشح بدنه، آب دهان هم ترشح بدنه، آیا ما اینها رو نجس تلقی میکنیم؟ نه خیر. ادرار چیه؟ ادرار اینجوریه، شما غذاهایی که خوردید در طول شبانه روز، آبی که مصرف کردید، اینها یک موادی داره قابل بهره برداری بدن، یه موادی هم داره تفالت. مثلا شما وقتی یه پرتقال رو میخواید آبش رو بگید، یه سیب رو میخواید آبش رو بگید، اینو میفشارید، رنده میکنید، آخرش تفاله هایی داره اینا رو بیرون میاندازید، درست؟ اون حالا در انجام مثلا آبی که میخواد از یه میوه بگیرید دیگه قابلیت نداره، یا پوستش تلقی میشه. در بدن هم همینجور هست، یک مواد دید از این میوهی که خوردید قابل هستن شکسته بشن، ریز بشن، مواد و مولکولات جدا بشن، برن تو بدن شما. مثلا توی پرتقال ویتامین C داره، قند داره، قندش باید بیاد بره توی خون شما، توزیع بشه در سلولهای مغزی، در سلولهای بدنیتون، که بدن شما فعال بشه، بتونه کار کنه، راه بیفته. اینی که لذان یکی غذا نمیخوره، بدنش ضعیف میشه، چون قند لازم رو جذب نکرده از محیط بیرون، پس بدن قدرت تحرک نداره. خب پس اصلا ادرار ناشی از آبیه که میخوریم، میوهی که خوردیم، غذایی که خوردیم، پلویی که خوردیم، نانی که خوردیم، اینها موادش که میتونن ریز بشن، مولکول بشن، شکسته بشن، برن توی بدن توزیع بشن، جذب میشن، بیرون نمیان. یه بخش دیگش از طریق کلیه دفع میشن، اونا دیگه قابل به جذب در بدن نیستن. کسی ادرار بخوره هیچ کارش نمیشه، نه مریض میشه، نه اختلالی پیدا میکنه، نه هیچ پیدا. ادرار از آب تمیزتره پیدا. لذا وقتی میخوان نمونه ادرار بگیرن، اگه بچه‌تون عفونت پیدا کرده باشه، رفته دیدین محل ادرار بچه رو ضد عفونی میکنن، یا سوند میزنن که ادرار رو از داخل خود مثانه بگیرن که از مجرا خارج نشه، با عفونت هوا تماس برقرار کنه، یا وقتی میخوان کیسه ادرار رو در بچه بگذارن، اطراف کیسه رو ضد عفونی میکنن تا بتونن ادرار تمیز بگیرن، ادرار داره بیرون میاد با محیط بیرون آلوده نشه. پس ادرار شد سیبی که خوردیم، نانی که خوردیم، آبی که خوردیم، مواد دیگه‌ای که خوردیم. خون هم که شد آهن، پروتئین، آب و بعضی از فاکتورهای خونی. مدفوع هم که معلومه، مدفوع هم باید از دو سیستمی که از طریق سیستم خونی که از طریق سیستم گوارشی ما جذب داریم، مواد میان توی معده مچاله میشن، خمیر میشن، شیره میذاره بهشون، اینا رو نرم میکنه برای اینکه بتونه تو روده برسه. یک شبکه وسیع خونی در روده ذرات و مولکول‌های قابل جذب اینا رو جذب میکنه، میده تو خون. خون میچرخه توی بدن، میره از کبد و کلیه رد میشه، از کلیه مواد قابلش برداشته میشه، مواد به درد نخورش دور میرود. مواد به درد نخورم که میگیم آمونیاک توی بدن قدرت جمع شدن و استفاده نیست، موادی که لازم نیست باید برود بیرون، درست؟ لذا آمونیاک دفع میشود. شما دیدید اول صبح ادرارهای پررنگتری دارید، چرا؟ چون بدن فرصت کرده آب بیشتری رو از توی این ماده بکشه. ولی وقتی که بین روز آب زیاد میخورید ادرارتون شفافتر میشه، کمرنگتر میشه. چرا؟ چون تونتون مصرف آب داشتید، اینجور نبوده شب تا صبح خوابیدید آب نخوردید، تونتون مصرف آب داشتید، پس بدن فرصت نکرده که ذرات بیشتری رو از آب برداره. آب بیشتری همراه ادرار داره دفع میشود، پس ادرار میشه شفافتر. پیداست؟ پس قصه اینه، بدن مواد لازم رو از توی خون بر میداره، اونایش که قابل به برداشت نیستن رو رها میکنه از کلیه، به صورت ادرار از کلیه میاد تو مثانه، از مثانه از طریق مجرای ادراری خارج میشه. ادرار تمیزه، استریله و هیچ میکروب و عفونتی هم درش راه نداره. خون هم به همین ترتیبه. شما دیدید وقتی میخوان یک زمینی رو حاصل خیز کنن که میوه‌های درشت‌تر و آبدارتری بده چیکار میکنن؟ پاش کود میریزن. بهترین کودی که میتونه منجر به رشد بهتر گیاه بشه کدوم کوده؟ کود حیوانی، کود انسانی، یعنی مدفوع انسان رو. الان دیدید اومدن شبکه فاضلاب دارن در کشور دایر میکنن، خیابان‌ها رو برای چی میکنن؟ برای که این مدفوعی که شما در دستشویی‌هاتون رو میکنه اینا نره تو چاه‌ها، بره تو زمین گم بشه. این یه گنجه، میدونید؟ این باید بیاد بره تو شبکه فاضلاب. بیشتر کشورهای صنعتی دنیا بعد ببینید این کودهای شیمیایی میاد که شما میدان شهدا برید، از خیابان امام خمینی رد بشید به سمت شهدا که میاد، با مغازه‌هایی که محصولات کشاورزی گذاشته نوشته بت کودهای مرغوب فلان برای رشد گیاه. اینا چیه؟ همین مدفوع رو میرن یک تغییراتی درش میزنن، کمک میکنن به بار غنیش میکنن از نظر بعضی مواد دیگه، اینو کیسه میکنن میدن باز میفروشن به خودمون، درست؟ اینی که مثلا ما اومدیم شبکه دفع فاضلاب توی شهر داریم دایر میکنیم، اگر اونایی که نمیدونم کسی تا به حال این قسمت شبکه دفع فاضلاب حاشیه شهر مشهد رو رفته یا نه، از جاده نیشابور که بیاید بعد ببینید که یه بوی خاصی در نزدیکی شهر وجود داره. حالا این که اصلا این شبکه رو بعد اونجا سر مسیر ورود به مشهد میزدن یا نمیزدن یه حرف دیگه است، اون به ما مربوط نیست. ولی اگه برید اونجا میبینید استخرهایی گذاشتن که مدفوع میاد داخل اون، فاضلاب به شهری میاد داخل اون، بعد اینا رو با یک مواد خاصی همراهش میکنن تا بتونه تخمیر بکنه. تخمیر که کرد بخشی از موادی که قابل به کود نیستن ضایع میشن، بقیه مواد رو میارن توی یک سیستم بازپروری خشکش میکنن و شرایط دیگه براش درست میکنن، بعد اینا رو میکوبن و بسته‌بندی میکنن و میشه کود، میریزن پای درخت‌ها، بهترین محصول از این میگیرن. پس ببخشید سیبی که داریم میخوریم همون مدفوعیه که ریختیم. پیداست؟ دیدید میگن قدیم ها میوه ها بود چجور؟ علت اینه که اونجا همون سیستم های کودهای شیمیایی نبود، بعد برای اینکه بتونن این رو جبران کنن اومدن از کودهای شیمیایی استفاده کردن، در حالی که کود طبیعی که مال انسان هست پای همین درخت بهترین محصول رو تولید میکنه. خداوند اگر میخواست که نجاست از عالم حذف بشه، نجاست رو متن غذایی ما قرار نمیداد. ببینید نانی که دارید میخورید، یعنی گندمی که دارید میخورید، میزان رشدش برمیگرده به حاصل خیزی زمین، حاصل خیزی به کود کار داره. پیداست؟ میوه های آبداری که میخورید، هر چیزی که میخورید، اینها مدیون مدفوع هست. پیداست؟ پس اصلا هیچ چیزی که شما فکر کنید الان ما با یک چیز قبیح باید بسیار مشمئز کننده مواجهیم، اصلا اینطور نیست. خب بریم ببینیم که بعد از این مسئله ما اصلا آیا نجس و پاک داریم یا نداریم. ببینید، میریم از یه مثال‌های استفاده می‌کنیم. یک، فرض بگیرید این یه تریه، یک خیسی، یه تریه که ما باهش مواجهیم. این تری ماهیتش ادرار بوده، ادراری بوده روی یک زمینی، یک پارچه‌ای ریخته شده بوده، اما من خبر ندارم از چی؟ از این که ادرار باشد. از این که ادرار هست من خبر ندارم. این تری برای من چه حکمی داره؟ پاک. بریم نگاه کنیم اصل این تری چی بود؟ ادرار. پس چی بود؟ نجس. درست؟ اما حکمی که به ما داد گفت چیه؟ گفت پاک. بریم مثال دوم. یه تری وجود داره، ادراره، من خبر دارم، دیگری پاک کرد، منم خبر داشتم که این ادراره، یک کسی هم تو خونه اونم خبر داشت ادراره، دیگری اومد چون این ادرار بود اینو تطهیر کرد، اما من خبر ندارم که پاک شد. اون تری برا من چه حکمی داره؟ نجس. ببینید، یه تری بود، من میدونستم که ادراره، یه نفر دیگه هم کنار من میدونست، اون اقدام به پاک کردن کرد ولی به من نگفت اینجا رو پاک کرده، من این تری رو ادرار دیده بودم، حکمش چی شد برای من؟ نجس. در حالی که اصل این تری چیه؟ به من گفت چی بگیر؟ نجس. حکم رو چپه کرد، گفت پاک رو بگو نجس، نجس رو بگو پاک. جا به جا کرد، شریعت داره این کار رو میکنه، حکم رو جا به جا کرد. بریم قسمت سوم. من مؤمن به انجام روزم، درست؟ ماه رمضان است، فراموش میکنم، فراوان میخورم، به یاد میآورم و قطع میکنم. روزم باطل شد؟ روزم. بگید مبطل های روزه چیه؟ چه چیزهای روزه رو باطل میکنه؟ اول چی؟ خوردن و آشامیدن. من مبطل روزه رو چجوری کردم؟ یه عالمم انجام دادم، فراوان هم خوردم، مبطل روزه انجام شد، اما روزه سر جاش هست، درست؟ یک فردی هست، فردی است که روزه را قبول ندارد، احکام رو بهش ایمان نداره. ماه رمضان است، از اذان صبح تا اذان مغرب هیچ نخورده. روزه است؟ روزه نیست. ببینید، من مبطل روزه رو مبطل رعایت نشد، اما روزه ماند، اون هیچ نخورده،
مبطل باطل کننده رعایت شده، اما روزه نیست.
خب بریم مسئله بعدی. دقت بکنید،
من مؤمن به انجام طهارتم، احتیاج به تغسیل دارم، میخوام غسل کنم، آب نیست، چجوری پاک میشم؟ تیمم میکنم. تیمم رو به چی انجام میدن؟ به خاک. آیا خاک رو در موضع نجاست میریزیم؟
بله؟ نه، خاک رو به صورت میزنیم
و به پشت دست های که موضع نجاست نیست، نمیریم موضع نجاست رو با خاک بپوشانیم. پس در محل غیر نجاست هم خاک رو مالیدیم، چی شدیم؟ پاک. میشه طواف کرد، میشه قرآن خواند، میشه نماز خواند، میشه همه اعمال را انجام داد.
یعنی بدون
قطره آب با خاک، اونم تو محل غیر نجاست، شدیم
پاک. حالا بریم همین فردی که روزه را قبول ندارد و غسل را قبول ندارد و بیاریم، اسمش هم بذاریم ایکس.
این ایکس اونم احتیاج به تغسیل دارد، عادتش اینه که یک دریا آب روی خود میریزد. آیا پاک شد؟
بله،
همچنان نجس.
بدون آب با خاک تو محل غیر نجاست شدیم پاک، یه دریا آب ما رو پاک نمی کنه. اینا چی میخواد بهمون بگه؟ یه فکری بکنید، یه پذیرایی بشید تا من دنبالش بیام ادامه بحث رو بگیم. صلوات بفرستید.
خب پس داریم به نمونه های اشاره میکنیم که در اونها احکام به ما
یه خبرهایی رو میده، میخواد آخر معلوم کنه که اصلا من باید با چه منظر و نگاهی به موضوع نجاست و پاکی به طور درست، گفتیم دنبال روی نمی کنیم، فرار نمی کنیم و خودمون رو به واسطه وجود این افکار مسئول نمی شناسیم، بلکه در برابر هجوم و نفوذ این افکار ما باید به رفتارهای درست دست بزنیم. حالا داریم میرسیم به این که یه قاعده پیدا کنیم برای رفتارهای درست. خب بریم موضوع بعدی رو ببینیم. ببینید راجع به خون، ما خون رو نجس میدونیم و خیلی از این موارد رو هم بسته به این که آیا هنوز هست، رنگش پاک نشد، آیا این قرمزی خون است، مثل این خیلی گرفتار هستیم. بریم ببینیم خون چجوره.
ببینید در بدن حیوانی مثل گوسفند چند شکل خون وجود داره؟ آیا بیشتر از یک نوع خون؟
همه خونی که در سیستم بدنی گوسفند توزیع شده یک فرم خونه دیگه، درسته؟
این خون وقتی در رگ گردن موقع بریدن سرش میاد نجسه یا پاک؟ نجسه. همین خون، همین یک نوع خون، خون دیگه نیست که بگیم اون یک نوع دیگریست، همین خون میره در جگر گوسفند که کبدش هست تجمع پیدا میکنه و جگر گوسفند مملو از خون است، درست؟ آیا این خون پاک یا نجس؟
پاک.
این خون میره در لابلای عضلات گوسفند.
شما یه گوشت رو که میگیرید هر چی هم بفشاریش، زیر دستگاه هم بذارید بفشارید، آخر باز توش خون
دارد. خون هیچ وقت از گوشت پاک نه. جگر رو که اگه بخواید خونش رو بگیرید که میشه یک توفاله دیگه، چیزی ازش باقی نمیمانه چون مملو و از خون است. عضلات گوشت گوسفند سرشار از خونه. این خون پاکه یا نجس؟ پاک. استخوانی که میندازید توی ظرف تا بعد بگید قوت هم دارد بخور قوی هم بشوی، استخوان هم که درسته که شما نمیدازید میشکنید، اون مغز استخوان فشرده خونه. مغزی که میگید مغزشو بخور قویشی، اون مغز فشرده خونه. پیداست؟ پس در مغز استخوان هم باز خونه. این چیه؟ پاک. یک خونه، چند جور خون نیست، میاد در رگ گردنش میشود نجس. همان خون میره در سایر قسمت‌های گوسفند میخوریم، هیچ نجس هم نیست. یک ماده هم میتونه پاک باشه هم نجس؟ امکانش وجود داره؟ بله؟ ندارد، چون باید نجاست بیاد تا پاکی را ببرد، پاکی بیاد تا نجاست رو برد. جمع هر دوی اینها در یک ماده ممکن نیست. اینجا ببینید جمعش کرد. نکته بعدی، ما منی رو نجس میدونیم دیگه، درست؟ خب بریم ببینیم اصلا انسان از کجا خلق شد. منی نجسه. میایم میبینیم در تولد انسان چه چیزی دخالت داشته؟ نطفه پدر. نطفه پدر از کجا اومده؟ از منی. شستشوش که نکردیم قبلش که آب بگیریم پاکش کنیم بگیم اکنون پاکش را در باروری به کار میبریم. نه خیر، همون منی است که نجسه، ریخته میشه در کانال زایمانی زن و هیچ آبی هم نمیگیریمش، پاکش هم نمی کنیم. همون میره در رحم جای میگیره. اون نطفه مد از داخل این منی. در ذهن بدونید منی یکی از مغذی ترین مواده، قند بالایی دارد، انواع پروتئین ها توش جمعن، پیداست؟ یعنی یکی از مغذی ترین مواده. اصلا هیچ آلودگی که درش نیستیش، کاملا هم مغذیه، چون میخواد نطفه های متعددی که در یک سی سی منی بین 80 تا 100 میلیون اسپرم وجود داره، درست؟ 100 میلیون ها اسپرم وجود داره. اینها باید زنده باشن، تغذیه کنن، حرکت کنن، حیات داشته باشن. حیاتشون از طریق ماده منی تأمین میشه، معلومه؟ خب پس میبینیم از نطفه پدر این سلول تخم شکل میگیره. بعد کجا گذاشته میشه؟ شما خونی که از رحم میاد رو نجس میدونید. چرا؟ چون از جایگاه نجس ریخته. پس رحم چیه؟ بله؟ نجس. بعد نطفه پدر به علاوه نطفه مادر، درست؟ کجا گذاشته میشه؟ در محل نجس، میره در رحم. نجس اومد رفت تو محل نجس، شد فرزند، رشد میکنه، متولد میشه. وقتی متولد شد زندگی این فرد وابسته به سه نجاسته، هر کدومش ازش بگیرید میمیره. خون، یه خونی از بچه ایشان میگه وای بچه مرد از دست رفت، اگر این خون زیاد ریخته بشه یا از رگهای حیاتی ریخته بشه حجم بسیارش بره که فرد دیگه باقی نمیمانه.
ادرار اگر در بدن شکل نگیره فرد دچار مرگ میشه.
دیدید کسانی که اختلال دفع ادرار دارن کلیه هاشون آسیب دیده نمیتونه ادرار را از بدن بگیره، اینا بعد همودیالیز بشن، خونشون رو بیارن از طریق یک دستگاهی شبیه کلیه که لابد در بیمارستان ها دستگاهش دیدید خداوند یک قطعه کوچه که چند سانتی متری گذاشته، اینا یه دستگاه عظیم دو متری میذارن، تازه شبیه او کار نمیکنه، او داره دائما کار میکنه، یه بعد دوباره بهش مواد دیگه ای رو هم وارد کنن.
و مدفوع که روده ها رو به هم میچسباند.
اگر شما مدفوع ند، بچه تو دوره جنینی مدفوع داره، اگر مدفوع نداشته باشه قادر به حیات و بقا نیست، میمیره در رحم. همون مایه آمنیوتیک یا اون کیسه آب رو میخوره و باز دوباره همون رو دفع میکنه تا سیستم گوارشیش زنده بماند، سالم بماند. ادرار هم داره بچه در دوره جنینی، هم ادرار داره هم مدفوع، خونم که در رگهاش جاریه، در قلب و رگهاش جاریه.
پس حیات انسان، بقاش، زندگیش وابسته است به چی؟ سه تا
نجاست. اما شما خیلی از مواد دیگر رو نخورید نمیمیرید، نداشته باشید نمیمیرید، مثلا نمیدونم سبزیجات نخورید نمیمیرید. تغییراتی در بدن شما و وضعیت سلامتون ایجاد میکنه اما حیاتتون ازتون نمیگیره. اما هر کدوم اینا رو از بدن حذف کنید فرد دیگه امکان بقاش وجود نداره.
پس از نجس به علاوه نجس متولدمون کرد. نجسش هم خیلی نجسه، زیادی نجسه، چون هر دوی این نجاست ها چی رو واجب میکنن؟
قص رو. ادرار قص نمیارن، ادرار هم نجسه، خون قص نمیارن، خون هم نجسه، ولی خونی که از رحم دفع میشه، منی که دفع میشه، هر دو قص رو واجب هم میکنن. یعنی نجسن در نجسه، نجسیش هم غلیظه، زیاده، کم هم نیست، درست؟
بعد که متولد میشم به سه تا نجاست وصل میشه. علاوه بر این بقای نسل انسانی به چی معطوفه؟
بله؟ به معنی، به رحم، که هر دو چی هست؟ نجس.
اگر رحم و منی رو از عالم بگیرد انسان نابود میشود.
پس بقای نسل انسان هم معطوف به نجس. آیا خداوند علی کل شیء قدیر قادر نبود ما را فارغ از نجاست به وجود بیاره اگر با نجاست مشکل داشت؟ و آیا وقتی گفته اینا نجس در اینا یه آلودگی هایی وجود داره؟ منی که حیات درست میکنن، ادرار که استریله، خون که شرط بقای انسان هاست. اینقدر بانک خون میگه آقا بیایید خون برسونید، خون برسونید، این که حیاتی به انسان ها بدهد؟ اینا هیچ کدومشون که آلوده نیستن، کثیف نیستن، فاسد نیستن، اینها که همه تمیز و استریل و لازم و ضروری. و پس چرا اصلا نجس مطرح شده؟ آیا قصد اینه که اینا رو ما پاک کنیم از عالم؟ بدونید خاک زیر پای شما سرشار از نجاسته. شما ادرار رو مدفوعی که می کنید جنازه های مرده ها رو کجا می زارید؟ توی خاک. دوباره این خاک های که هزاران هزار سال اومده رفته اینا دوباره میرن توی خاک، به آبهای زیرزمینی راه پیدا میکنن، لابلای مواد خاک تصفیه میشن، دوباره آب ادرارا از اون از چشمه میجوشه میزنه بالا. پیداست؟ بعد شما میگید وای آب چشمه غلیظ و شفاف،
درست؟ پس از همونه وقتی که باران میریزه که نمیگه من از مسیرهایی میرم که هیچ ادراری در زمین نباشد، نه خیر، میخورد به همین مسیرهای چاهای فاضلاب و این چاهای فاضلاب میخورن به چشمه‌های آب زیرزمینی، دوباره از جاهای دیگه میزنه بالا، مخازن زیرزمینی رو درست میکنه، دوباره اونا میاد تو جریان آب شهری، تحویل خودمون داده میشوند. درست؟ پس اصلا زیر پامون نجس، تو بدنمون نجس، بقامون نجس. خداوند اگر مخالف نجاست بود، نجاست رو فساد و آلودگی میدونست که میخواد از عالم پاک کنه، چرا گذاشتش؟ او که میتونست از هر چیزی ما را بیافریند، اما از متن نجاست این کار رو کرده. خب بریم یه نکته دیگر رو ببینیم. بعضی ها گمان میکنن آب پاک میکند، نه خیر، آب پاک نمیکند. ممکنه بگی چرا دیگه آب پاک میکنه، ما همه چی رو با آب پاک میکنیم. بفرمایید، این یک موجودیه، چقدر آب بریزیم پاکش کنم؟ بله، اگر همه آبهای عالم رو بریزیم پاک نمی کند؟ پس آب که پاک می کرد که. ممکنه بگید آخه این سگه، خب روبا هم شبیه اینه، گرگ هم شبیه اینه، یعنی آلودگی در پوست سگ هست؟ بین سگ و گرگ اینا از یک نژاد ریختی ژنتیکی هستند، بعد فرم ها و ریخت های متفاوتی دارن، سگسانان هستند، گرگ سگسانه، درست؟ مثلا شیر که گربسانه، از طایفه گربه هاست، پلنگ و ببر و شیر و گربه از طایفه گربسانان هستند. در تقسیم بندی های موجودات اینجوریه دیگه، گرگ از دسته سگسانانه. خب گرگ چی؟ گرگ نجس است؟ پس نمیتونیم بگیم در پوست این، در بدن این، در کیفیت این یه چیزی قرار دادن، یا نحوه ترشحات این یه آلودگی هایی دارد که اون آلودگی ها میتواند نجس باشد چون کثیف است. نخه، اصلا هیچ حرفی از کثیفی نیست. پس قصه یه وقت میگفتیم سگی هار اختلال داره، بیماره، پس ازش بعد اگه میگفتن سگ هار نجسه، میگفتیم آهان این مال اون بیماریشه که میخواستن ما ازش اجتناب کنیم که یه وقت به ما نزدیک نشه، پس نجس تلقیش کردیم که از آسیب هار بودنش در امان بباریم. خیلی یه سگ، یه موجود، این موجود با همه آبها هم پاک نمیشود. مگر قرار نبود آب پاک کند، چرا نکرد؟ و جالب اینه، مگر قرار نبود آب پاک کند، این یه کافره. یه خانم کافری رو تصور کنید، درست؟ این چیه؟ نجس، درست؟ کفر نجاست دیگه. خانم کافر یعنی کثیفه، استحمام نمی کنه، ترشحات بدنیش با من و شما فرق میکنه، پس چرا این شد نجس؟ دست خیش بهش بزنیم نجس شدیم، درست؟ کافره، هیچ ترشحی و هیچ نجاستی هم از من و شما ممکنه خودش رو گاهی تمیزتر کنه، اصرار دارد ممکنه هر روز دوش هم بگیرد، نجسه. پس اولا نجس شد بدون نجاست، یعنی نجاستی به بدنش به لباسش نخورده، بدون هر نجاستی شد نجس، درست؟ از این ور جالبتر ببینید، بعد فرض بگید که این خانومی که نجس بوده در دوره طهارتش، طهارت که میگم اون طهارت زنانگی میگم، در دوره طهارتش ایمان می آورد، آیا لازمه بره غسل کنه؟ نخیر، پاک است، برای تغسیل بعدیش احتیاج داره. یعنی اگر دوباره دوره پریودش اومد برای بار دوم بعد غسل کنه، چون در شرایطی ایمان آورد که دیگه در حالت پریود نبود. اینجا ایمان آورد، از این لحظه که ایمان آورد پاک میشه، بغلش کرد، نوازش کرد، روبوسی کرد، دست داد، تعارف کرد، دیوان آبمونو بدی، پاک شد. چی پاکش کرد؟ آب؟ تقصیل؟ لا اله الا الله. بدون نجاست نجس شد. باز اینجا ببینید، بدون آب پاک میشه. اینا چی میخواد به ما بگه؟ از اون شماره اول نگاه کنید، نجس رو گفت بگیر پاک، پاک رو گفت بگیر نجس. خوردیم مبطل رو رعایت نکردیم روزه، مبطل رعایت شد روزه نیست. در بحث غسل دیدید، در خون دیدید، درست؟ اکنون در این آبم ببینید، میریم میبینیم. پس مسئله اصلا نجس و پاکی نیست. بدونید در نگاه درست دینی یعنی شریعت اصلا ما نه نجس داریم نه پاک. ممکنه بگید پس این همه احکامی که میگن چیه؟ اینقدر براش رساله گذاشتن، احکام گذاشتن، مقدار گذاشتن، قاعده گذاشتن. ما نجس و پاک نداریم. پس بریم ببینیم چی داریم. ببینید ما یه موضوعی داریم به نام طهارت. با طهارت میشه دو جور برخورد کرد. یک برخورد اینه که بیایم با یک نگاه غلط به نظرمون برسه که باید دوری کنیم از نجاست. به خاطر دوری از نجاست اصرار بکنیم به پاک کردن. اصرار به پاک کردن باعث میشه به خاطری که میخوایم مطمئن بشیم چیکار کنیم؟ تکرار کنیم به پاک کردن. وقتی تکرار به پاک کردن کردیم، بعد از یه مدتی گرفتار چی میشیم؟ همین اختلالی که به ما فشار میارد میشود وسواس. درست؟ وقتی وسواس پیدا میکنیم چه نتایجی داریم؟ اسراف کردیم در آب و وقت، درست؟ خدا از این کار راضیه یا ناراضی؟ خدا شد ناراضی. بعد الان باز نرید فشار وسواس الان چی میگه؟ میگه وای وای اعمالمونم باطله. پیدا؟ نه الان داریم تشریح میکنیم. ببین اون میاد میگه گفتم بهش بی اعتنا باشیم. یعنی خب دو، باعث بیماری و رنج خود میشیم. خدا از این که ما خودمونو بیازاریم، به تهلکه بیندازیم، راضیه یا ناراضی؟ ناراضی. باعث فشار و عذاب دیگرانی میشیم که کنار ما هستند. باید اینجا نگین دیدین خودتون گفتین که ما عذاب میدیم به دیگران. ما تسلیم نمیگیریم. تسلیم شدن در برابر این مسئله و فشار این مسئله داره نتایجش رو اولا بیشترین عذاب را به من میدهد، بعد آنگاه از ناحیه من به دیگران هم سرایت میکنه. خدا از این کارم چیه؟ ناراضی که به دیگران فشار بیارید. بعد میگیم خانوما اصلا طهارت نجاست کی گذاشت تو عالم؟ نگاه درست چیه؟ مگر نه این حکم خداست؟ بود یا نبود؟ چرا اشک نگفت نجس؟ چرا آب دهان نگفت نجس؟ چرا عرق نگفت نجس؟ عرق که آلودگی دارد. عرق ترشحات، میدونید اگر شما مجرای ادرار رو ببندید، بخشی از این مدفوع ادرار به صورت تعریق خارج میشه. یعنی در عرق هم ما قسمتی از آمونیاک را داریم، همون آمونیاکی که تو ادرار پیدا میشود. معلومه؟ خب حکم خداست، اون گفت نجس. پس ما باید دنبال چی باشیم؟ اطاعت خدا یا فرار از دست خدا؟
اطاعت خدا. پس طهارت رو گذاشت تا اطاعتش کنی. خود چیزی به عنوان وای این نجست وجود ندارد. یه اندازه هایی رو گذاشت برای اینکه ما اطاعتش کنیم تا از اطاعت شدن و اطاعت نشدن به ما نمره بده، معلوم بشه کی بندگی کرد کی بندگی نکرد. و اگر اطاعتش کنیم به چی میرسیم؟ به رضایت خدا. پس هدف خداوند از گذاشتن طهارت چی بود؟ اینکه ما به رضایتش برسیم یا بریم سه بار ناراضیش کنیم. بله؟ پس دید اصلا نجس نداریم؟ اصلا پاک نداریم؟ اونی که داریم چیه؟ اطاعت خداست. حالا بید اون نمونه ها رو نگاه کنید که نجس و پاک. ای خب بالاخره اون ماهیت ادرار بوده تو عدد اول، ماهیت ادرار باشه، اصلا ادرار باشه مهم نیست. آقا اصلا اینجا کسی که قبلا تو این خونه بوده کاملا اینجا رو زده نجس کرده، من اومدم اینجا لازم است در زیباش را؟ خیر، اصلا شما میدونی نه پاک. خب ممکنه باشد باشد، اصلا خب او نجاسته که محو که نشده هست باشد. اصلا اینجا مهم اینه که تو اطاعت خدا کردی. ما نمیخوایم نجاست ببری، ما نمیخوایم خدا گوش کنی. اصلا قرار نیست نجاست را ببری، قرار است خدا گوش کنی. قرار نیست نجاست را بزدایی، قرار است خدا گوش کنی. قرار نیست بگدمیم نجاست شد یا نشد، قرار است خدا را اطاعت کنیم. قرار نیست آخوای کنیم که رسیده یا نرسیده نجاست، بررسی و تحقیق کنیم، نه قرار اطاعت کنیم. اصلا حرف اینه، او اینو گذاشت تا بفهمه کی گوشش میکنه کی گوش نمیکنه. گوش نکردن دو جوره، یکی این که اصلا بگیم نجس هست که نجس هست کار ندارم، من اینها رو باطل میدانم. اون چیزی که بعضی از مردم دنیا که کافر هستن انجام میدن. یک کارم اینه که بگم اصلا من به رضایت خدا کاری ندارم، من باید پاک کنم. درست؟ تحت فشار چی؟ تحت فشار یه اختلالی که به من هجوم کرده. نریم مراقب باشید، اینجا نگید به خودمون آخ وای وای وای، اینجا داری بیفهمیم که اگر بخوایم برای فشار این افکار بیرونی ما پیروی و بررسی داشته باشیم، میدان باز کردیم برای نفوذ این افکار تا چکار کنه؟ اعمالمون رو هم از ما ببرد. در حالی که اگر این وضعیت رو بگیریم دیگه به ما نسبتی نخواهد داشت. ما الان داریم دعوت میکنیم برای اینکه شما با این بینش برسید به اینکه یه وضعیت اینجور اینا هستن. اینا الان نمیخوایم، گفتم از دستشون فرار نمیکنیم، دنبالشون هم نمیریم، میخوایم ما درست فکر کنیم. درست فکر کردن یعنی در به روی نفوذ وسواس بستن. ببینید تکرار میکنه عبارت رو، درست فکر. یه وقت میگیم خب این از اینجا پاک کنیمش، نه خیر، این هست. موضوع اینه که ما موضع درستی در برابرش بگیم. اون موضع درست چجوریه؟ اینی که بهش میدان ندیم، دنبالش را نیفتیم، بررسی و پیگیریش را نکنیم، در برابرش درست فکر کنیم. خب طبیعیه که اگر من الان از شما بپرسم کدوم این دو مسیر رو میخواید برید، همه تون خواهید گفت این. هیچ کس پیدا نخواهد بشه بگه نه خیر من میخوام برم برسم به این. همه قبول دارید به این، اما الان اعمالی که بهش معطوف هستیم ما رو میبرد به سمت این. پس همینجا فهمید که ما مؤمنیم. پس با اعمالی که داریم انجام میدیم ما بد نیستیم، ما کفران خدا نکردیم، ما لجاجت با خدا نکردیم، ما اعمال باطل نمی کنیم. فقط اشکالی که داریم اینه که برای این افکار میدان باز کردیم. با چی؟ با پذیرفتن تأثیرش. اون حرفایی که آخ من همه عملام باطله، اینجوری خدا منو میبرد جهنم، من فایده ندارم، زندگیم هم تباه شد، به درد نمیخورم، اصلا بمیرم راحت بشم، من تو این عالم به چه درد. اینا همه تحت تأثیر همون افکاره. چون اول برای اینکه بتونن ما رو ذلیل کنن باید
در اختیار بگیرن ما رو باید ذلیل کنن، و برای اینکه بتونن ما رو ذلیل کنن احتیاج دارن که این افکار رو فشار به ما بیاورن. پس هر قد ما بهشون اعتنا کنیم نفوذ این افکار رو بیشتر کردیم. بریم ببینیم درست فکر کردن چه قواعدی میخواهد. الان فهمیدیم باید درست فکر کنیم و با درست فکر کردن جلوی نفوذ این افکار رو میبندیم. افکار تکرار میکنم نمیخواد برن نابود بشن، سعی نکنید از خودتون حذفشون کنید. مهم اینه ما در برابرشون موضع درستی داشته باشیم. موضع درست اینه که به دنبالشون نمیریم و بهشون محل نمیدیم. خب بریم، سه تا قاعده اساسی گفتیم برای اینکه اصلا چه جوری رفتار داشته باشیم در برابر این نفوذ. حالا میخوایم نگاه کنیم ببینیم درست عمل کردن در باب طهارت کدامه. ببینید خداوند میخواد ببینه که مجموعه آدم هایی که در برابرش هستن خب کدام راه رو میرن، به اطاعت میرسن یا به مخالفت. درست؟ برای این که بدون مطیع هستن آدم ها مخالفت، یعنی به سمت ایمان میرن یا به سمت کفر، باید چجوری سنجش بذارن؟ یه چیزی باید بذاره دیگه، نه؟ اونا یکیش نمازه، یکیش روزه است، یکیش خمسه، یکیش جهاده، یکیش امر به معروفه، یکیش عدالته، یکیش طهارته. باید یه چیزایی میگذاشت تا بر احساس اونها معلوم بشه کی میخواد خدا را بپرستد، کی نمیخواد بپرستد. مبنا باید میذاشت و برای این باید یک اعمالی رو میگذاشت. مثلا بعضیا فکر میکنن میگه خب ممکن شما بگی خب زیاد شستن که بالاخره به بیشتر شستن میرسد، به پاک کردن میرسد. نه خیر، بعضیا گمان میکنن زیاد میشوریم حتما پاک میشود و چون حتما پاک شد پس بهتر است. اشتباه میکنن. این توی چیه؟ تو طهارته. بیایم یه چیزی بذاریم نماز. درست؟ میخوایم نماز صبح بخونیم یا عصر نماز میخوایم بخونیم. درست؟ در هر رکعت نماز چند تا رکوع لازمه؟ یک رکوع. خیلی خوب، یه نفر میخواد نماز بخونه طبق این قاعده بالا، میگه زیاد میخوانیم پس زیاد رکوع میکنیم. چرا؟ یک رکوع خدای بی خوبی داریم، 100 تا رکوع میکنن. درست؟ آیا اگر 100 تا رکوع بکنم حتما نماز خوانتر شدم؟ بله. آیا بهتر است یا باطل شد؟ اصلا اون نماز در اومد دیگه، نماز نیست دیگه، از نماز در اومد. آقا چرا میگیم دو رکعت نماز صبح خدای به این خوبی من 20 رکعت میخونم براش؟ میگن خانم نماز صبحت هم باطل کردی، زیاد انجام دادن که شرط اطاعت نیست. پس اینجور نیست وقتی میگه اینقدر بشونیم بگیم بیشتر میشونیم پاکتر میشود. نخه، بیشتر بشونیم خدا ناراضی میشود، خدا چون در بیشتر شستن پاکتر نمیشود. در بیشتر شستن آب چی شد؟ عدر رفت. اسراف را خدا ان الله لا يحب المسرف. پس خدا ناراضی شد، بهتر نمیشود، اصلا باطل میشود. بدونید اگه فکر میکنیم زیاد بشوریم به پاکی میرسیم، زیاد بشوریم آلودش کردیم، یعنی از طهارت انداختیمش دیگه، اون اصلا پاک نمیشود. پس یاد گرفتیم که اینجور نیست که وقتی زیاد میشونیم، زیاد غسل میکنیم، زیاد آب میریزیم بگیم پس حتما بهتر شد، مطمئن تر شدیم. نه خیر، اصلا ما از عمل خارج شدیم. تحت نفوذ چه چیزی؟ تحت اجازه‌ای که به نفوذ افکار هجوم کننده وسواس دادیم. خب بریم ببینیم درست کردن، درست عمل کردن چه قواعدی داره.
اینجا هم سه تا قاعده اساسی داری در درست عمل کردن. این قاعده ها چی هست؟ یک، خداوند میگه اگه میخواید بندگی کنید، بریم اینو یادمون بیاد که ما دو جور طهارت داریم. یه وقت میخواییم بر حسب اطمینان خود عمل کنیم، پس اصرار رو تکرار میکنیم، پس اجازه نفوذ به چی میدیم؟ وسواس. یه وقت میخواییم نه، چون به حکم خدا برسیم پس دنبال اطاعت خدا میرویم تا جلب رضایتش کنیم. این قاعده رو در نظر داشته باشید. خداوند میگه اگه میخواید توی این ردیف رضایت من قرار بگیرید، در امر طهارت اینا رو جزو قواعد اساسیتون کنید. یک، نکند مبادا خیال میکنم، احساس میکنم، احتمال میدهم، فکر میکنم، شاید، ممکن است، اگر و مثل این. میگه از اینا ندارم. در حکم خداوند این مسائل نیست. در اطاعت خداوند ما هیچ کدوم اینا رو نباید قاعده عمل کنیم. نکنه که این خیسی نجس باشد، مبادا خون باشه، خیال کنم که ترشح کرد، احساس میکنم که این باید اضرار باشه، احساس میکنم یه چیزی از من خارج شد، احساس میکنم گازی از من صادر شد، احتمال میدهم بچه دست زده باشد و بچه نجس باشد، فکر میکنم این قفر قبلی رعایت نکرده پس اینجا رو نجس گذاشته، پس بهتر است که آب بریزم. خب شاید نفر بعدی اصلا اهل ایمان نباشه، قبلی یه کاری کرده باشد، شاید بچه اینجا آمده باشد، شاید این خیسیه ادرار باشد، شاید این سرخی خون باشد، ممکنه خون باشد، ممکنه ادرار باشد، ممکنه بچه دست زده باشد، ممکنه. میگه ما از اینا نداریم. میگه خدای چرا نداریم؟ میگه شما این آب رو پاک میدونی یا نجس؟ بله؟ خب ممکن است که اون آدمی که داشتی رو بسته‌بندی میکرد نجاستی وارد این کرده، احتمال دارد نجاستی وارد، میشه فکر کرد که نجاستی وارد کرده، میشه خیال کرد که نجاستی وارد کرده. خب مبادا نجاستی وارد کرده باشه، اگه نجاستی وارد کرده باشه شاید نجاستی وارد کرده باشه. پس میبینیم که همه اینها احتمالش تو همین چیزی که ما داریم پاکش حساب میکنیم وجود داره. درست؟ هیچ چیزی رو نمیشود با اینها اصلا مقیاس انجام عمل گذاشت. اگه ما اینا رو تو عمل وارد کنیم اینا عملمون رو میخورن. پس خداوند هیچ کدوم اینها رو جواز عمل حساب نمی کنن. حالا بهید نگاه کنید، بیشترین رفتارهایی که شما دارید تحت نفوذ افکار وسواسی انجام میدید همش یه ریشه ای در اینا داره. خب اینا که هستن، کار ما از کجا میشه؟ درست عمل کردن ما از کجا میشه؟ بی اعتنای به این تأثیرها باشیم، درست رو عمل کنیم. درست میگه اینا نیست. درست؟ یعنی ببینید، من انتظار ندارم شما الان از اینجا که رفتید بعد دیگه بگید خب این شو پس دیگر. نه، اون میاد میگه گفته باشه حالا تو به تو که میتو خودت که بعد به میتو که بچه خودت احتمال میدی، بالاخره این خیسه دیگه. یعنی اون میچسبد. درست؟ اون به شما فشار میارد. اگر از این لحظه ما گفتیم حالا درف دکتر درست، ولی خب حالا یه آبی بریزیم چه اشکالی دارد؟ از همین آبی بریزیم چه اشکالی دارد، ما با چکار کردیم؟ میدان باز کردیم برای وسواس.
یعنی خیلی مسئله اساسی است. این که میگم درست رو عمل کنیم، اعتنا نمیخوام از دستش فرق کنم، اصلا من برم نماز بخونم، قرآن بخونم، به فکر این مسئله نباشم، همش من چرا همش دارم به نجسی فکر، نه این کارو هم نمیخوام، این میشه فرار کردن. او افکار باشن، ببین من رفتم توی دستشویی خیسی میبینم روی زمین دستشویی، این افکار شروع شد، نکنه نجس باشه، مبادا نجس باشه، احتمال داره، اگه ممکنه شد. اینا شروع شدن. من میگم اینها در حکم خداوند وجود و من میخوام حکم خدا را اطاعت کنم. بگن این افکار فشار دارن میارن، خب اینا که هستن اینا فشارشون رو میارن. من میگم من مأمور به چیم تا به چی برسم؟ پس من وقتی رفتم همین که گفتم پسی شلنگر رو بگیرم کار را خراب کردم. من میگم این جزء مبادات، هیچ شلنگی نمیگیرم، هیچ شلنگی نمیگیرم. اومد به مرجع بزرگ شیعیان علامه انصاری گفتش که آقا، طلبه سوال کرد، گفت من در حجره ظرف ماستی گذاشته بودم، داخل مدرسه که شدم دیدم سگی از حجره من بیرون زد، پوزه سگ ماستی بود، اومدم نگاه کردم به ظرف، دیدم ظرف ماستم دست خورده، اون قیماق روش برداشته شده، جای ردی هست. من با وجودی که سگ را ماستی دیدم که داره از حجره من بیرون میزنم، ظرف ماست را هم دست خورده میبینم، ماست را نجس حساب کنم؟ گفتن تو سگ را هنگامی که پوزه در ماست گذاشته بود دیدی؟ گفت نه، گفت ماست برای تو پاک است. پیداست؟ چون ما به هیچ نکندی مبادای خیال میکنم، این فکر میکنم، این احتمال میدم، این احساس میکنم، این راه نداریم اگر بخوایم اطاعت خدا بکنیم. پس قواعد درست عمل کردن یک شدید. دو، بررسی، تحقیق، جستجو، سوال در انجام عمل طهارت در کیفیت اطاعت خداوند وجود ندارد، نیست. اینا را هم نمیخوام برم بو بکشم، بدم آزمایش بکنن، بدم یکی صدا بزنم بگم بیا ببین، بپرسم بگم بچه تو اینجا اومده و اینجا رو خیس کرده بودی، بپرسم بگم این خون بوده اینجا ریخته، برم تحقیق کنم، یکی رو بیارم سوال کنم، بگم این دستمال خیس بوده به کجاها زدی؟ لازمه؟ بعد این بچه‌ای که ببینید، حتی بچه رو چشم در وضعیت ادرار می‌بینیم، درست؟ یعنی بچه را نگاه کردم دیدم اینجا ایستاده ادرار کرده، نمیدونم از کی را افتاده، نمیدونم هم پیداست. دست بکشم رو فرشا ببینم کجاها خیسه، بررسی نداریم. سوال بکنم از بچه از کجا را افتادی، کی ادرارت گرفته، کجاها رفتی، دست به چیا زدی، سوال بکنم، نداریم. من فقط ادراری که در بچه در لبات و زیر پاش اینجا نجسه، بررسی تحقیق در یک وجب اون ورتر خیسه شد، احتمال میدهم اجازه طهارت شو ندارم. اگه بخوام حکم خدا، اگه بخوام راه بیفتم همینجور پاک کنم و برم جلو، آره، ولی اگر میخواهم اطاعت خدا بکنم اصلا به هیچ وجه اجازه طهارت اونجا ندارم. آب را بریزم، آب را اسراف کردم، نگم حالا چه اشکالی داره، خب یه آبم اینجا، نه خیر، آب اسراف شد، خدا اسراف را دوست، چیزی رو شستیم که شستن نمیخواست، چون نمیخواست آب را برای این به کار بردیم، آب را تلف کردیم، اتلاف آب یعنی نارضایتی خداوند، پس از عمل ساقط شدیم. پس ببینید اینا را هم نداریم. بریم وقت کمه، قاعده سوم را هم بگیم. سرایت، ترشح، اونم به کیفیتی که بررسی میکنیم، جستجو میکنیم یا احتمال میدهیم امکان تلقی میکنیم، از اینها هم نیست، اینم نداریم.
در اطاعت خداوند اینم نیست.
این یعنی چی؟ ممکنه بگید ترشح که دیگه داریم دیگه آقای دکتر، سرایت که داریم. نه خیر، ترشح سرایت نداریم. ببینید به چه معنی دارم میگم. شما میروید ادرار میکنید، وقتی ادرار میکنید بوی ادرار به دماغ شما میخوره یا نه؟ میرسه، درست؟ از کنار دستشویی های این سیستم های بهداشتی حرم که رد میرید بوی ادرار به مشامتون میخوره، میفهمید آها اینجا دستشویی، درست؟ اون بویه چیه؟ چجوری به مشام شما میخوره؟ بدونید بو ترشحات بسیار ریز ادرارن که هنگام تخلیه از مثانه افراد در ظروف ادرار به علت اینکه سبکتر از هوا بودن در هوا پراکنده شد. پس هوای و فضای اطراف ما پر از ادراره، پیداست؟ ما داریم اصلا وسط نجاست حرکت میکنیم، پیداست؟ اصلا ترشح وجود دارد. اگه شما دارید از کنار دستشویی میرید بینیتون رو ببندید، بوی رو احساس نمی کنید. این بستن بینی چه کمکی میکنه؟ شما راه نفوذ ذرات مترشحه از ادرارها رو به سیستم بویاییتون که یک هستهی در کف مغزتون هست، انتهای بینیتون هست، میبندید، نمیذارید اون ذرات بریزه. گاهی بورو خیلی واضح حساب میکنید، تعداد ذرات بیشترن. گاهی بورو خیلی کم میگید بو نمیاد، بوی اون بو ذرات بسیار ریزش اومده، هنوز اونقدر ذراتی روی هسته بویایی ما ننشستن که ما بورو واضح بگیریم، پیدا؟ پس اصلا ترشح وجود. یه قاعده هم داریم در شیمی، میگه وقتی شما یه ماده رو وارد یه فضایی بکنید، مثلا این ظرف آبه، درست؟ شما یه حبه قند رو میندازید تو این ظرف آب، آیا این قنده میاد فقط اینجا رو شیرین میکنه؟ این مولکول قند در دراز مدت، این اگه 2-3 ساعت بذارینش، تمام این سطح به ذرات مساوی از این پر میشن، یعنی هیچ جایی نیست که این شیرینی این قند درش نرفته باشه. ما به این فرمول میگیم فرمول تعادل در فضا، پیداست؟ پخش میشود. به خاطری که این بتونه به یه سطحی از تعادل برسه، نمیتونه یه گوشه تجمع پیدا کنه، توی یک ماده توزیع میشود، درست؟ این فرمول تعادل در شیمی به ما میگه وقتی ما یه محیطی داریم مثل فضای عالم و توی این محیط دارن یه عده‌ای، همه خود ماها داریم روی زمین چه کار میکنیم؟ ادرار میکنیم. این ادرارها وقتی ترشحاتش در این هوا پراکنده میشه، شما چی دارید؟ ذرات اینو دارید. بدونید دور بارگاه علی ابن اوسر رضا، دور حرم امن الهی، ذرات ادرار وجود دارن، همه جای هستی ترشح پیدا کرده. در فضای اطراف شما ادرار وجود داره، ذرات ریز ادرار وجود دارن، چون اینا برای اینکه بتونن در سطح یه مکان به تعادل برسن، ممکنه این ذرات مثلا در فاصله هر چند متر یک مولکولش باشد و لذا شما حسش نمی کنید، اما پراکندگی این وجود دارد، پیداست؟ پس قصه این نیستش که ما جلوی ترشح را بگیریم. اصلا ترشحی که میخواییم بگیم خب احتمال دادیم، خب اومدم ادراک کنم امکان داره ترشح کرده باشد، امکان دارد؟ نداریم. احتمال دارد؟ نداریم. ممکن است؟ نداریم. ما چه ترشحی را میشوییم؟ ترشح این که آمدیم ادراک کنیم، مجرای ادرار انحراف پیدا کرد، ادرار به جایی که در ظرف دستشویی بریزه ریخ رو پای ما، این میشود ترشحی که شستن میخواهد، پیداست؟ نه اینکه یا اومدم این ظرف ادراره، اومدم ببرم، یکی تنه زد افتاد اینجا، من برم همه زمین را دست بکشم تحقیق تجسس کنم، نخیر، نگاه میکنم روی این زمین این تیکه ادرار میبینم، ممکنه از این یه ذره پریده باشد به دیوار اون طرف، من لازمه برم اون رو تحقیق کنم؟ اصلا. اون چیزی رو که دارم مشهود من است، میبینم. پس اصلا ما در تحقیق تجسس احتمال ممکن است نسبت به انجام حکم برای رسیدن به اطاعت الهی نداریم. سرایت چجوریه؟ سرایت قصه اینه که باز ما در سرایت باید نقش جدید نجاست رو ببینیم. این پارچه نجسه، گذاشتمش روی این، بر میدارم نجاستی نمیبینم، این پاکه. بر میدارم نجاست میبینم، این نجسه. یعنی اصلا به علت سرایت به این نیست، به علت وجود نجاست دوم. خود این نسبت نیست. اگر احتمال داره خب این سرایت نجاستش به این رفته باشد، احتمال میدهم نداری، ممکن است نداره. یا مثلا شما این نجسه، این نجسه، بر میدارید هیچ خیسی در دستتون احساس نکردید، این پاکه. برداشتید این نجس بوده، خیسی این نجاست رو در دستتون احساس میکنید، این دو انگشت احتیاج به طهارت دارن. ولی چون این نجس بوده، چون من اینو برداشتم، پس چون نجس بوده من برداشتم، احتمال داره در نجاست ما با احتمال دارد کاری نداریم. یعنی اون چیزی که مهمه انتقال نجاسته از یه شی به شی دیگه. حرف سرایت به معنی این که پس این نجس بوده، من لذا میگه این میزه که نجس بوده، منم که رد رفتم، پس چادرم احتمالاً به این خورده، پس ممکنه که اون چادرم که به من میخوره، به لباس، لباسم که به بدن میخوره، پس دیگه غسل میخواد دیگه، او به این سرایت کرده، این به این سرایت کرده، تا هفت لایه باید برود و بشوید. خیر، همین چیزی ندارید. یعنی اگر این نجس بوده، من چادرم خورده، بعد نگاه کنم ببینم این چادر درش نجاستی دیده میشود، دیده نمیشود، پاک است.
رطوبتش نخورده.
اصلا همین رطوبت که شما بگید رطوبت خورده است، ما اصلا همین چیزی ندارید. باید نجاست مشهود باشد، دیده بشود. دست بکشیم تحقیق بررسی ندارید. دیدید؟ اینه که بعد دست کشیدن و بررسی کردن هم لازم نیست. خب در ضمن بدونید همه آبهایی که ما داریم مصرف میکنیم قطعا بدون استثناء سرایت کرده به نجاست. چرا؟ چون بارانی که داره میباره در این هوایی که گفتم ذرات ادرار پراکندن سرایت میکنه یا نمیکنه؟ میکنه. به اون زمینی که جاری میشه بعد میگه من آب نجس بر اون طرف من به تو نمیخورم؟ نه خب میخورن. پس اصلا آبی هم که گفتم از اون طرف از چاهی داریم بیرون میکشیم، اونم باز سرایت به نجاست کرده. ما در سرایت ترشح هم دنبال حکم خدا باید باشیم. اگر انتقال نجاست باشه، انتقال نجاست یعنی نجس، یعنی پس عضو جدید نجس شده است. پیداست؟ برای همینه که در فتوای همه مراجع هست این لیوان نجسه، شما دارید با آب پاکی شلنگی گرفتید دارید میشوریدش، میخوره به این ذرات، دارن پراکنده میشن، شلنگ با شدت زیاد، این نجسه، میگیرید این تو میزنید به این، پرتاب میشه به همه جا. چون طهارت به این سرایت کرده، اینو پاک کرده، تمام ترشحاتی که داره از این ساطع میشه پاک است. پیداست؟ ببینید این مبناش چیه؟ مبناش احتمال سرایته، یعنی اون چیزی که اهمیت داره اطاعت حکم خداست. ما اصلا نمیخواد به پاکی برسیم، فشار و اصرار به پاکی ما را میبرد از دایره حکم خداوند بیرون. پیداست؟ بی جهت نیست. آیت الله ناصر مکارم شیرازی در خصوص کسانی که مبتلا به وسواس هستند میگه اصلا برای فرد وسواسی نجس و پاک نداریم، همه چیز پاک است، حتی ادرار. پیداست؟ ایشون فتوای واضحی دادن، دیگران میان بر حسب احتیاط میدن. من از خود آیت الله مکارم دیدم که ایشون میگه اصلا چون اونجا مبنای فقهی هم میگه، میگه چون اونجا اصلا میرود به سمت اطاعت شیطان دیگه، پس از حکم خارج میکنه، پس از حکم خارج میکنه، اونجا سه تا نجاست ما مرتکب میشویم، اینجا یک نجاست مرتکب میشویم، پس اصلا حکمی برای خود فرده که گرفتار این مسئله هست و اینکه راه ها پیدا کنه از این مسئله ندارد. اللهم صل علی محمد.